شهرمندا بودن تو همون سالن آمفی‌تئاتر جمع شدن، محاکمه کردن سقراط رو بر اونجا محاکمه. ولی ببینید یه سنتی اونجا جا افتاد، سنت گفتگو. یعنی افلاطون اومد تمام، ما اهل گفتگو نیستیم
100% درست.
یعنی این مشکلی که اینجا داریم. یه مشکل دیگه هم که داریم، من فکر می‌کنم برگردیم باز من کمک ببینم از فلسفه و از مقاله معروف امانوئل کانت. یعنی روزنامه‌نگاری مدرن بعد از دوره رنسانس و تأثیراتی که خود این مقاله میگن خیلی تأثیر داشته. من خط اولش رو تقریبا حفظم از یکی از ترجمه‌های خوبی که آقای آشوری انجام داده. میگه روشنگری چیست؟ چون میدونید یک روحانی کشیش اومد گفت که آقا روشنگری یعنی این که آقا هرچی کلیسا میگه شما قبول کن، شما که سر در نمیاری که کتاب مقدس چیه. ایشون اومد جواب اونو داد و چاپ شد. این گفت روشنگری عبارت است از برون آمدن از نابالغی خیشتن خیش و جرأت اندیشه ورزیدن.
اینو مبنای
خب جرأت هم خیلی مهمه. ببین شما روزنامه نگاری افشاگران حتما شما باید جرأتشو داشته باشید و این جرأت نباید گستاخی ناشی از جهالت باشه.
حالا من عرضم اینه که اصلا منهای یعنی اینی که شما فرمودید ثانویه، یعنی یک گام جلوتر گفتید شما، من یک گام قبل از اینو دارم میگم. من میگم مقدمه تولید محتوا در همه جای دنیا این است که شما دسترسی آزاد به اطلاعاتت آقا 40% مشکل داشته باشه، وقتی 90% مشکل داشته باشه شما در تولید محتوا مشکل و مسئله پیدا میکنید.
و علاوه بر اون مجبور مجبور دست هم دیگه بنویسید.
حالا اون
یعنی شما به نوعی دسترسی داری من ندارم.
بله
و بعد روزنامه پر بشه.
حالا شما نگاه کنید
آقای دکتر رضایی، ما از اتاق فرمان میخوان یه تنفس بدن.
بله بله
حتما
بله. باشه باشه در خدمتتونم.
عرض سلام مجدد دارم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. بخش اول برنامه رو تمام کردیم، وارد بخش دوم شدیم. من یک بار دیگه موضوع برنامه رو خدمت شنوندگانی که شاید تازه به جمع شنوندگان ما پیوستن اعلام کنم. موضوع ما چالش‌های مطبوعات و راهکارهای برون رفت از این چالش‌هاست. مهمونای برنامه رو یه بار خدمتتون معرفی کنم. جناب آقای دکتر امیدعلی مسعودی، عضو هیئت علمی دانشگاه سوره در رشته ارتباطات، دکتر امیر عبدالرضا سپنجی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی، جناب آقای دکتر علیرضا باستانی، روزنامه‌نگار و مؤسس انجمن سوادرسانه ایران، جناب آقای دکتر رضاییان، استاد روزنامه‌نگاری و خبر، و جناب آقای دکتر حمید ضیایی پرور، استاد رسانه و کارشناس و فعال رسانه‌ای هستند که در این برنامه حضور دارند و ما خیلی تلاش کردیم که این همه عزیزان توی برنامه حضور داشته باشند و جمعی از اساتید برتر حوزه خبر و رسانه که بخش اول صحبتاشون رو شنیدیم. وارد بخش دوم میشیم. من از اساتید محترم این خواهش رو دارم که هر جا احساس کردن که باید وارد بحث بشن، به خاطر اینکه ما میزه گرد هست، هر جا نظری داشتن در مورد صحبت‌های هر یک از اساتید که فرمودن میتونن وارد بحث بشن. میخوایم این بحث رو دور هم داشته باشیم و بحث هم گل انداخته. آقای دکتر رضاییان داشتن صحبت میکردن که ما وارد من صحبتشون رو قطع کردم که بریم و برگردیم، تنفس گرفتیم. آقای دکتر رضاییان شروع بکنن از اونجایی که بحثشون مونده بود و بقیه اساتید هم ساکت نباشن. دکتر سپنجی، آقای دکتر ضیایی پرور، دکتر باستانی هم وارد بشن. و شماره پیامک برنامه رو اشاره میکنه که من بگم 30,000 10,35. شنوندگان محترم هر سوالی که دارن و یا در مورد بحث میخوان وارد بحث بشن، اگر پیامک رو بفرستن ما مطرح میکنیم خدمت هستید. آقای دکتر رضاییان بفرمایید.
بله، داشتم در مورد لوازم تولید محتوا صحبت میکردم و نکاتی که دوستان اشاره کردن. بس به اینجا رسید که یکی از موارد مهم و لوازم تولید محتوا این هست که ما روزنامه‌نگارمون رو باید بدونیم که دسترسی آزاد به اطلاعات داشته باشه. این بحث رو به اندازه کافی هم دوستان کمک کردن.
بله، تو
عرضی هم من گفتم، از این بحث من میگذرم. بعد از این بحث ببینید، نکته دوم این است که شما در همه جای دنیا، شما وقتی که، من یه مثال معمولی میزنم، حالا مثلا مذاکرات که ما داشتیم با سردبیرای موفق دنیا در خیلی جاها، شما وقتی میبینید آقا نوشته اومانیته، زیرش نوشته ارگان حزب کمونیست فرانسه، وقتی لافیگارو رو میخونید ننوشته ارگان جریان راست فرانسه، محافظه کار فرانسه، یا لومون رو ننوشته ارگان جریان روشن فکری یا چپ فرانسه، ولی اونو نوشته. حالا دلیلش، اونجا در اومانیته میخواد بگه آقا یک روزنامه حزبیست، مخاطب تکلیف خودش رو میدونه، چون حزب اعضای مشخصی داره و اونم میدونه که چیکار باید بکنه. بنابراین شما ببینید، اگر شما بعد مراجعه میکنید به لافیگارو و مراجعه میکنید به لومون، هر کدوم با روش خودشون به طور کاملا مشخص قواعد حرفه‌ای روزنامه‌نگاری را اول میپذیرند، دقت کنید، اول میپذیرند، بعد احزاب سیاسی اسپانسر میشن، اون نمیاد سردبیر تعیین کنه. خوب دقت کنید، خیلی مرز فوق‌العاده مهمی است. ما یعنی مثلا اگه 40 خورده خبرگزاری تو ایران داریم، حالا من تو فضای وب رو هم بخوایم بگیم، مد کنار مطبوعاتم که مشخصه دیگه اسپانسرش کی هستن، و مثلا شما نگاه میکنید در فرانسه فرانس پرس که خب سه خبرگزاری بزرگ دنیا که یکی رویترز، یکی فرانس پرس، یکی ای پی آسیوس پرس، این ستا رو شما نگاه میکنید که اصلا الان تمام خبرگزاری های بقیه دنیا که از اینا به یه نوعی تأثیر پذیری دارن، چرا اونا 40 تا خبرگزاری نداره؟ یعنی ما الان از اونا پیشرفته تر شدیم؟
این سوال دیگه.
بله فراوانه
هم. اینا نشان میدهد که ما مشکلاتمون از کجا شروع میشه. احزاب سیاسی ما حق ندارن بیان تو تحریریه ی روزنامه
و پرچمشون هم بالا نباشه کی هست.
بله معلوم نباشه کیه. لفیگارو جریان محافظه‌کاری یا جریان راست رو اصطلاحا نظر سیاسی در فرانسه تقویت میکنه، اما قواعد حرفه‌ایش چیه؟ قواعد حرفه‌ایش اینه که اگر یه جایی اومدن گفتن آقا این ایراد را دولت راست فرانسه داره، یعنی فرانسوا میتران نیست، ژاک شیراکه، اگه مثال دارم میزنم، فقط که به دههای قبل دارم مثال میزنم، اگر ایرادی داره شما تعجب نمی کنی که تو لفیگارو تیتر یک میشه و میشه. خب ما وقتی بینیم ما روزنامه نگاری قاعده حرفه‌ای داره، شما قاعده حرفه‌شو بپذیرید تموم میشه. الان که میخواد بیا تو عرصه مسکن مثلا برج بسازه، سرمایه گذار هیچ میخواد نمید نقش مهندسی بده، اصلا مگه مهندسی بشه اجازه میده؟ نه خودش اظهار نظر میکنه، نه اون توقع نداره اظهار نظر کنه، نه اون مهندسی بشه چنین اجازه ای رو میده.
ولی آخه الان در کشور ما مثلا طرف مدیر عامل یه باشگاه است ولی میاد بازیکن جابجا میکنه.
آفرین.
یعنی نمیذاره مربی
سرمربی کار خودش رو بکنه
و نتیجه میشه شما ببینید یه تیمی که به اصطلاح قاعدتا باید تو جدول تو اون بالا باشه و رفته اون ته رسوب کرده.
رسوب کرده.
یه نکته شما اشاره فرمودید. ببینید من یادم میاد یه زمانی من توی روزنامه پرتیراژ کار میکردم، بعد از یه کشوری یه استاد روزنامه‌نگاری اومد، من تو سرویس نشسته بودم، گفت آقا چقدر بابت این تیتی یکه میگیری؟ تیتی یک مال یکی از مقامات بود. گفتیم ما پول نمیگیریم بابتی. گفت پول نمیگیری؟ گفتم نه. گفت ما حالا مثلا امریکا، گفت اگر مثلا فلان روزنامه تیتی برای رئیس جمهور بزنه قبض آگهیش میفرستم اونجا توی نهاد مثلا کاخ سفید سیزشو میدم. و دقیقا چیزی که شما اشاره کردید، مشکلی که مطبوعات ما دارن این است که برای خیلی ها واقعا مشخصه که اقتصاد سیاسی این روزنامه چیه، ولی هم خود روزنامه خودش میزنه به جهر مرکب، هم ما، و نتیجه این میشه که شما در این حال که روزنامه حزبی داری ولی حزبی نیست، چون نمیخواد پاسخگو باشه.
اصلا حتی روزنامه حزبی مثلا فرض کنید اگر ما الان بیایم بگیم آقا شما روزنامه فلان حزبی، زیرش هم بنویسه ارگان فلان حزبی، حالا فردا منتشر شو، این روزنامه‌ای که زیرش نوشته ارگان فلان حزبه با یه روزنامه‌ای که ننوشته ارگان فلان حزبه تفاوتش 5%. چرا؟
محتوایی حتی فرمش.
خب حتی فرمش. چرا؟ به دلیل اینکه اصلا نمیدونه روزنامه نگاری حزبی باز خودش قاعده داره. شما در روزنامه نگاری حزبی باید اون حزب مانیفست داشته باشه که تو روزنامه داشته باشی، و بعد برنامه ثابت داشته باشه، شخص محور نباشه، برنامه محور باشه. بنابراین ببینید ما بحث دومون اینه که شما وقتی پذیرفتید روزنامه نگاری حرفه‌ای را، موقع دخالت سیاست و اسپانسرها توی روزنامه نگاری حرفه‌ای تعریف پیدا میکنه.
آقای دکتر ببخشید، این روزنامه نگاری حرفه‌ای رو الان شما اشاره خوبی کردیدش. از یه طرف شما روزنامه نگاری رو از رسانه‌ها جدا کردید، بحث روزنامه‌ها رو.
آره، یعنی مطالعات رسانه رو جدا میدونن.
و به نظر من رسید که بیشتر الان مشکلات روزنامه ها مطبوعات رو بحث سیاسی و اقتصادیش داریم بررسی میکنیم. اما فکر میکنم مشکلی خود ریشه دارتر باشه، یه خود عمیق‌تر باشه. برخلاف شما من تصور میکنم که بین روزنامه‌نگاری و سواد و رسانه بودن و رسانه‌ای بودن و سواد رسانه‌ای داشتن یه پیوند خیلی محکمی وجود داره. شما در گوشه‌ای از صحبتاتون اشاره کردید به اینکه روزنامه‌نگار ما دسترسی به اطلاعات داره. خب یک بخشی از سواد رسانه‌ای است، تعریفی که از سواد رسانه‌ای داری؟
نداره. گفتم این مانع برای روزنامه‌نگاری ایجاد کردن.
من عرض من این هستش که درباره مثلا تعریف جامعه که برای رسانه‌ها و سواد رسانه‌ای داشتن همه آحاد به خصوص قشر روزنامه‌دار و خبرنگار باید وجود داشته باشه، این هستش که همیشه من این تعریف رو به کار می‌برم. ما لنگ میزنیم تو امر سواد رسانه ایمون. خب رسانه ها رو بایستی اون خبرنگار ما اشراف بهتر و بیشتری داشته باشه تا دیگران، چون خوراک فکری رو قرار هستش که تأمین بکنه برای افراد و ایجاد جرقه های اندیشه ای در جامعه بشه.
خب سواد رسانه مال مخاطبه ها.
خب مگر روزنامه‌نگار خارج از مخاطبه؟ روزنامه‌نگار و چیز اینها اقشاری هستن که از منم از ابتدا همین بود، اینها قرار هستش که یک جرقه‌ای رو بزنن و یک مبحثی رو در جامعه.
شما مطلبی که مطرح کردید آقای دکتر، خب یه جایی رسوندن به اقتصاد، شما می‌فرمایید عمیق‌تر، خب ماهیت اون مشکل چیه؟
از من این هستش که تحلیل رو چیز ما نداریم، تحلیل رو نداریم،
مشکل فرهنگیه مثلا.
دقیقاً آموزش هست، بعد ارشد که برای عرض خودم دلیل داره. یک پروژه بود که داشتیم راجبش بحث میکردیم و منجر به نگارش کتابی شد، مجبور شدیم که با تعدادی از روزنامه‌نگارها بخوایم این رو مطرح کنیم. به هر حال پروژه آسیب‌های اجتماعی بود. از افکار های دکتر جیپرمن من خوب استفاده کردم، اما گفتم که اگه قرار هستش که این کار انجام بگیره بیایم انطباقی صحبت کنیم، بیایم ببینیم که این اتفاق در کشورهای خارج چه اروپایی چه امریکایی چگونه بررسی میشه و در داخل چگونه بررسی میشه. ما با روزنامه‌نگارهایی که چیز کردیم دیدیم خیلی مقوله بندی شده. من انتخاب کردم با تعدادی از اینها مصاحبه کردم، اسکایپ های اینها رو ضبط کردم، خیلی مقوله بندی شده. اینها دانش خیلی خوبی رو داشتن، تحلیل های خیلی خوبی رو داشتن و به تبع اون خیلی هم قشنگ رسانه های خودشون رو تولید میکردن، محتوای رسانه ی خودشون رو تولید میکردن.
دلیلش رو میتونید؟ یعنی من میتونم بگم، من به نظرم بحث حرفه ای گراییه که مرحوم آقای دکتر محترم نجات خیلی رو این حساسیت داشت. آقای دکتر مسعودی خاطرشون هست از کلاس گیر. یعنی ببینید این حرفه ای گرایی که منجر میشه به داشتن نهاد رسانه ای که یه قدمتی واقعا اون رسانه پیدا بکنه، این حرفه ای گرایی خب تو کشور ما نیست. ایشون بحث ورزش رو مثال زدن آقای دکتر، همینطور تو حوزه روزنامه نگاری و کار مطبوعاتی و کار رسانه هم همینه. یعنی واقعا ما اون حرفه گرایی رو نداریم، چون تازه اینجا از همه جا حساس تره. حالا یه استادی ما داشتیم دوره دکتری خدا حفظش کنه، ایشون میگفتش که کار ارتباطی، کار رسانه، کار با سلسله اعصاب جامعه است. یا آدمی خدا نکرده قلبش مسئله داشته باشه، نمیدونم مفاصلش مسئله داشته باشه، بالاخره زنده است، ولی وقتی سلسله اعصابش دچار مسئله و مشکله دیگه کلن این آدم مسئله داره. به همین دلیل خب این حساسیت وجود داره که واقعا کار ارتباطی، کار رسانه، کار مطبوعاتی باید با اون حرفه گرایی تلفیق بشه، بحث اقتصادیش واقعا مشکلش حل بشه. و اساسا ببینید من نگاه همینه، بارها با آقای دکتر مسعودی هم بودیم خدمتشون، اون خرج و دخله رو باید خود رسانه بتونه انجام بده. یعنی رسانه‌ای که دستش تو جیب دولته نمیتونه کار حرفه‌ای بکنه، دقیقاً همینه. یعنی اینکه طبعا باید بره یه جایی بالاخره دل کسی رو به دست بیاره که میخواسته نقدش بکنه.
چیزی که آقای دکتر جیپرور اشاره کردن که رسانه ها در دنیا ناظر بر قدرتن، اما اینجا میشه قدرت ها ناظر بر رسانه ها.
خب ببینید حمایت حاکمیت و دولت از رسانه یه چیزه، ولی اینکه رسانه شما وامدار دولت و حاکمیت باشه چیز دیگریست.
خب
اما اینو ما خلط کردیم، به قول آقای دکتر بارها خلط شده تو سیستم ما.
که جان بودی اشاره کردید بهش که
این اشاره ای که آقای دکتر سفنجی کردن راجع به اینکه رسانه ها دستشون تو جیب دولته، من میخوام در واقع یه تصویر نسبتاً واقعی و مستند از وضعیت مطبوعاتمون به ویژه و حالا رسانه‌های مکتوب و خبرگزاری اینا بدم. با توجه این که تا همین چند ماه پیش مسئولیتی داشتم در دفتر مطالعات رسانه‌ها در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ببینید ما از ابتدای انقلاب تا الان حدود 10500 تا مجوز مطبوعات و رسانه‌های به اصطلاح پایگاه خبری و خبرگزاری دادیم. از این آمار حدود نصف از اینا به دلایل مختلف غیر فعال شدن. بنابراین ما الان یه چیزی نزدیک 5000 تا 5500 تا نشریه یا پایگاه خبری و خبرگزاری در حال انتشار و فعال داریم. این عدد و رقم در مقایسه با
500 تا تو یه ساله یا کلا؟
نه خیر، کلا
کلا از
ابتدای انقلاب
که اون 1368 اسفند ماه به قانون مطبوعات در واقع تصویب شد در مجلس، دو سه سال هم طول کشید تا اون قانون اجرا بشه، چون بعد آیین‌نامه‌اش میومد، بعد حدودا مثلا از سال دهه 70 در نظر بگیرید تا امروز.
از این آمار ما همونطور که آقای دکتر رضایان اشاره کردن بین 35 تا 40 تا فقط خبرگزاری نیوز اجنسی مجوز دادیم که این تعداد از تعداد خبرگزاری کل اتحادیه اروپا بیشتره، یعنی ما به لحاظ تکثر و به لحاظ تعداد خیلی جلوییم، در حالی که به لحاظ تیراژ و به لحاظ نفوذ خیلی خیلی پایینیم. اینی که فرمودن دستشون
به دولت، یادتون نره من یه پرانتز باز کنم، پیروز من یه آمار خوندم گفته بود تعداد بانکای ما از کل اتحادیه اروپا
بیشتره،
تو این کمیت ها خدا شکر در
یکی تو همین من اعلانم همینجوری، یعنی ما خلاصه تو همه آمارا خیلی بالاییم ولی به لحاظ زدی
مثلا کپی رایت تو قبول نداریم ولی مقالات علمی پژوهشیمون مثلا
اونم
خیلی بالاست.
بعد ما سالانه به موجب قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی یه چیزی هولوش 100 میلیارد تومان یارانه به مطبوعات میدیم و این جنجالی که بخشیش آقای دکتر مسعودی اشاره کردن که داره در میاد از وقتی که قانون شفافیت اطلاعات مطرح شد و لیستا رفت روی سامانه وزارت ارشاد، حالا روزنامه‌نگارا دسترسی پیدا کردن که بگن این روزنامه که مثلا 200 میلیون میگرفته کو یه نسخهشو به ما نشون بدید، این لیستی که میگه اینقدر مطبوعات یه جایی در اومد که 45 6 تا نشریه بوده 2 میلیارد تومان هم یارانه گرفته یک نشریه‌اش هم بیرون نمیاد. چرا من در واقع چالشی که برای خود من مطرحه، چرا علارغم این که ضریب نفوذ مطبوعات و تیراژ اینا پایینه، بعد ما جالبه آیه دکتر رضاییان بدونید که ما همین الان بیش از 1100 تا مجوز در پشت نوبت داریم، یعنی قبل از هیئت نظارت هنوز متقاضی هن که باید بررسی بشه، اصلا وقت نمی کنن رسیدگی بکنن و وقتایی هم که مجوز رو صادر میکنن من اطلاع دارم که به صورت لیست اکسله و پرینت گرفته میشه فقط زیرش رو امضا میکنن، یعنی فلهی مجوز میدن، فلهی تعدادش زیاد میشه، فلهی هم پول داده میشه، ولی کارکر اصلی این رسانه ها واقعا مشخص نیست، یعنی ما نه به لحاظ آزادی مطبوعات اجازه دارن روزنامه‌نگاری ما بالاخره نقد و نظارت درست حسابی داشته باشن، نه به لحاظ محتوایی که تولید میکنن نیازهای مردم اینا رو برطرف میکنه، شاهد مثالش این است که مردم به سمت رسانه اجتماعی و رسانه دیگر رو آوردن چون اینا نیازشون رو تامین نمیکنن. در واقع سوالی که همیشه برای من چالش بوده این است که با این همه تکثر مطبوعاتی در ایران چرا باز هم متقاضی این وجود داره؟ یه پاسخ میتونه این باشه که یارانه داره داده میشه،
تعدده ها
همون تعدد منظور، یعنی تعدد
تعداد. من یه سوال بپرسم، ما که الان ببین من حساب کردم دیدم آقا اگر از دهه 70 حساب بکنیم تا الان هر سال 375 تا امتیاز داده شده، من سوالم اینه اصلا چرا امتیاز بدیم؟
بله
چرا باز نذاریم؟ اصلا قانون مطبوعات رو داریم، یعنی ما مشکل اساسی که داریم
یکی از نکات مهم اتفاقا اصلاح همین قانونه.
ببین ما در دنیا خدا رحمت کنه استاد
بزرگوار
محمد نژاد میگه آقا سه نوع قانون داریم، یه قانون تنبیهی داریم که اروپا هم دیگه دارن استفاده میکنن، شما آقا هر کی آزاده بجز برخی استثناءات بره روزنامه چاپ که فقط میاد اعلام میکنه. ما قبل از انقلاب هم در یه دوره همین بود، یعنی میگو آقا من فلان جا هستم میخوام یه روزنامه در بیارم، اعلام میکرد، اعلام نامه بود، بعضی جا میرفتن اصلا اونجا اینفورم میکردن، اونم دلیل اینه که اگر خطایی کرد بتونم پیداش بکنم، پس میشه نظام تنبیهی. بعد یه نظام پیشگیری داریم که میگه تو قبل از اینکه بری مغازت رو بزنی من باید صلاحیتت رو تعیین کنم. حالا واقعا هم بسیاری از این صلاحیت ها، من ضمن احترامی که برای هیئت محترم نظارت دارم چون حداقل دو بار به من امتیاز دادن، ولی میخوام اینو عرض کنم واقعا چند درصد از این 375 تایی که هر سال اومدن اصلا روزنامه‌نگار بودن، حرفه‌ای بودن، این حرفه‌گرایی رو اونجا ما خرابش کردیم. و بعد سوال اساسی تر که زنده یاد دوتا متمجان همیشه مطرح میگن، ما چرا باید جزء مثلا یه تعداد کمی از کشورهایی باشیم که امتیاز میدیم؟ و بعد اساسا این خیلی به لحاظ حقوقی و به لحاظ اعتقادی هم خیلی با نظام جمهوری اسلامی ایران که نظام آزادیگراست خیلی همسانی نداره. یه کسی میخواد بگه شما گفتیم باید انتقاد باشه، کسی میخواد انتقاد بکنه که نباید مجوز بگیره. ببین این مشکل اینجاست و بعد شما امتیاز رو میدید، اتفاقا تو چون شما در اون مسئولیت بودید و الان هم در وزارت خونه هستید، فکر کنم اگر مثلا خودتون همینجوری سرنگوشی نگاه بکنید، اتفاقا حمایت هایی که میشد اغلب از خود مدیران و مسئولی که روزنامه نگار بودن نمیشد. من این فرضیه دارم، میشه بگید فرضیه منم رد بشه، ولی خیلی فرضیه قویه کسانی که آره این نکته‌ایه که خیلی مهمه. اصلا چرا امتیاز؟ بعد الان که داریم در این چند سالی که قانون داشتیم و قانون ما هم نشون داد که اصلا به خطا رفتیم،
خب این قانون رو چند ما دیگه هم که وارد وبتری میشیم که اصلا دیگه خیلی چیزا
آید. تو آخرین جمله ما تو اون تصویر مطبوعات کامل بکنم، بر اساس برآوردهایی که وجود داره تیراژ کل مطبوعات ایران، یعنی همون 5000 خورده‌ای هم از روزنامه و هفته نامه و ماهنامه و فصلنامه و گاهنامه و غیره، بر اساس اعلام وصولی که به وزارت ارشاد میرسه، وقتی اینا رو جمع میکنیم تیراژ رو سرشکن بعد تعداد روزهای سال میکنیم، روزانه کمتر از 500,000 نسخه تیراژ مطبوعات در ایران هست و این نشون میده که بالاخره ضعیف نفوذش در بین مردم هم کمه، پیامش هم تاثیرگذار نیست. یعنی اون تعدد یا تکثر رو در این حال داریم، بسیار از اینا با تیراژ خیلی خیلی اندک. ما روزنامه‌ای داریم سراسری، ولی شما روی دکه پیداش نمی‌کنی. یعنی اگه بخوای روزنامه رو بگیری باید بری یا با پست یا حضوراً بری تو دفتر روزنامه یه نسخه رو بگیری، چون به تعداد مثلا دکه‌های تهران هم این منتشر نمیشه.
خیلی خیلی کم، 1300 تا دکه داریم.
بله.
و حداقل اگه بخوای به هر دونش یه دونه بده،
بله فعال
از بعد وقت مشکل اینه که مشکل چاپ هم هست. شما اگه مثلا افسد بخواید بزنی رول دیگه نمیتونی بزنی، اینا معمولا کاغذ میشن و رول هم کمتر از 10,000 تا نمیزنه.
درست.
یعنی یه مشکلات فنی اینجوری هم داریم. بلد. اینه که باید بریم دنبال اون همگراییه که من عرض کردم.
و یه نکته که حالا شما میفرمایید این بحث مثلا 300 خورده ای در سال مجوز که بعضی میگن 50% اصلا تا حالا منتشر هم نشده، درسته؟ این آماری که الان
اون از اون 10,000 خورده ای نیستش، پایگاه خبری جزش
من یه تو مقدمه یه رساله که تو بحث مخاطب پنداری بود، الان یکی دو بار تو همین رادیو گفتگوام راجبش بحث کردیم، خیلی جالب بود. تحلیلی که کردم و آماری که گرفتم این بود که بسیاری از این عزیزانی که حالا شدن مدیر مسئول، معمولا این مجوزا رو آقای دکتر مسعودی اشاره کردن، بسیاری از اینا اومدن مثلا سمت‌های سیاسی گرفتن و این قابل تحلیله. یعنی شما می‌بینید که حالا مثلا طرف چه حالا از یه رسانه اومده، بیشتر مطبوعات ها، بیشتر مطبوعات تک و توک از رسانه ها، مثلا همین صدا و سیما مستاق داره که مثلا رئیس قوه شده فرد، اینا یه سمتی، یه مثلا سردبیری گرفته یا مدیر مسئولی معمولا گرفته، مجوزی گرفته، شده نردبان قدرت.
یعنی حالا بر نردبان قدرت یه تیکی بگم در حد یه جمله. آقای دکتر سلطانی فر معاون قبلی مطبوعاتی وزارتخونه میگفت طرف میره خواستگاری، میگن چیکار است آقا داماد؟ میگه مدیر مسئوله، یعنی امتیاز یه نشیه رو داره.
دقیقاً همینطوره. یعنی به هر حال میگم این نکته است که واقعا اون حرفه گرایی اینجا عملیاتی نمیشه دیگه. شما میبینی که فردی که کننده این کار نیست، مسلط به این حوزه نیست، میاد برای اینکه به هر حال به متامعی برسه که بعداً خب میبینید این حالا مفاسدی که ما تو این دوره ها واقعا ذهن همه رو مشغول
خود همین بحث مفاسد رایشون اشاره که من برای اینکه یه مقدار تنوع هم بشه، گفت که من مدیر مسئول هم، گفت وای فای داری که من درد داری الان جز شرط ضمن عقده اینا برداشت.
بله همینطور. یعنی من به نظرم این نکته مهمیه. بحث حالا چالش قانونیش هم بگم خدمتون. آقای دکتر مثلا آقای دکتر باستانی فرمودن، آقای دکتر مسعودی مطرح کردن بحث این که آقا ما قانون مطبوعاتون مال سال 1368ه. شما این تحولات امروز 1390 ما مهر ماه 1398 30 سال 3 دهه گذشته. بارها تقریبا یک دهه قبل من خودم توی تیمی بودیم که نظام جامعه رسانه‌ای خواستیم بنویسیم، تازه نه شبکه اجتماعی اومده بود، نه پیام رسانه تلفن همراه بود، نه اینستاگرامی بود، نه همچنین یعنی رسانه‌های نوین هم اصلا نیومده بود. همون موقعش هم شما می‌بینید این جنبندیه به وجود نمیاد که ما کماکان بعدم میشه مثلا یه جایی هم که شما اشاره فرمودید میگم روزنامه زنجیری هم اینا باز استناد میکنن به قانون 1330 یعنی حدود 7 دقیقه
آخه در این مرحله
مقابله بشه مثلا با یه پدیده ای که ما بعد به عنوان یه نظام مردم سالار